اما جنگ حنین، خب بعد از فتح مکه دیگه دلها دیگه لرزید و اسلام مستقر شد. هول و هراس در جان مشرکین افتاد. دو تا قبیله مهم، حوازن و ثقیف، حوازن و ثقیف بعد از رایزنی با سایر قبایل تصمیم گرفتن که قبل از اینکه اسلام سمت اونها بیاد پیش دستی بکنن و برای نبرد به استقبال ارتش اسلام برن. یک سپاه مفصلی جمع کردن، یک فرمانده جوان و خیلی جنگجو و بیباکی به نام مالک ابن عوف نصری، فرمانده این سپاه شد و به سمت سپاه اسلام حرکت کردند. پیغمبر اینجا یک لشکر 12,000 نفری رو که 10,000 نفر از مردم یثرب بودند و 2,000 نفر از تازه مسلمان‌های قریش، یعنی پیغمبر وقتی وارد مکه شد مشرکینی که تا فتح مکه با اون می‌جنگیدند، پیغمبر نگفت حالا مسلمان آوردین دیگه برین کنار دیگه، نه، اینا رو پیغمبر بازی داد، اینا در سرنوشت مسلمان ها دخیل کرد، اونها رو داخل در امت دونست که بتونه اونها رو مؤاخذه بکنه. بله، ایمان در قلب های خیلی از اینا وارد نشده بود، ولی خب اون چیزی که دین از اونها میخواست اسلام بود. مرحله اول چیزی که دین از ما میخواد اسلامه و تمام موجبات از ارسال رسول و انزال کتب و ائمه هدا و قرآن کریم برای این که انسان از مرحله اسلام به مرحله ایمان کوچ کنه. وقتی به مرحله ایمان رسید، تازه در ایمان امرون زو مراتب که بره بالا، حد یقف نداشته باشه. به نظر شما این سیستم تربیتی هیچ وقت افسردگی میاره؟ هیچ وقت نمیاره. این سیستم آموزشی هیچ وقت درجا زدن و خمودی نمیاره. میگه تلاش کن، تلاش کن، تلاش نکنی مجبوری برسی به اونجایی که دیگه باید اسلام بیاری. اشهد ان لا اله الا الله بگو. همه این حرفایی که برات زدم و قرار دادم تو پله پله بری جلو، بری به ایمان برسی، بری به ایمانم برسی. ببینید مثلا در درجه های نظامی طرف چه میدونم سرباز، بعد چی میشه، بعد سروان میشه، بعد را صدفان چنده، بعد سروان میشه، بعد سرگرد میشه، بعد سرهنگ میشه، بعد سردار میشه، بعد سرلشکر میشه، بعد سپهبد میشه، بعد ارتشبد میشه، بعد جنرال میشه. خب تموم شد دیگه. دانشگاه طرف استادیار مربی میشه، بعد استادیار میشه، استادیار پای 1 میشه، استادیار پای 2 میشه، تا استادیار پای 3، بعد دانشیار میشه، دوباره همینو میره، دوباره استاد تمام میشه، یه جای دیگه تموم میشه. وقتی تموم میشه به استاد تمام میگه که آقا کلاس میرین؟ میگه انگیزه ندارم برای کلاس رفتن، اگه کار اجرایی باشه میکنم دیگه. اون موقع مقاله نمینویسه دیگه، اون موقع پژوهش نمیکنه. ولی اسلام اینجوری نیست که بگه یه جایی دیگه خب دیگه تمام، دیگه ما پامون بازنشست شدیم از بندگی خدا. مثلا این سیستم تربیتی درش افسردگی نیست. نه، اینا مشرک بودن. بله، آخرین جنگ یهود با پیامبر جنگ خیبره. اینا مشرک بودن، قبیله حوازن و ثقیف. ثقیف همونایی بودن که پیغمبر رفت طائف، پیغمبر سنگ زدن، اون غلام سیاه اونجا ایمان آورد. عداس و بعضی میگن اداس، بعضی میگن عداس، چون عداسه به مسلمان شد. عظمت این سپاه برخی از مسلمین رو به یک غرور کاذبی دوچار کرد که گفتن ما هرگز شکست نمیخوریم چون تعدادمون خیلی زیاده. مالک ابن عوف دستور داد که سپاهش در انتهای یک درهی که گذرگاهی به سمت منطقه حنین بود، در پشت سنگها و صخره‌ها در شکاف کوه‌ها نقاط مرتفع پنهان بشن. وقتی که سپاه اسلام به اونجا رسید، سپاه رو تیرباران کنن، سنگباران کنن و سپاه اسلام رو به هزیمت و شکست بکشون. همینجور هم شد. بسیاری از سپاه اسلام اونجا پا به فرار گذاشتن، تا اونجایی که ابو سفیانی که تازه مسلمان شده بود از سر استهزا گفتش که الان مسلمان ها تا لب دریا میدون. مثلا داریم ما راجع به بعضی از آقایونی که در اسلام صاحب منصب بودن که من بیشتر از این نمیتونم اشاره کنم، هم داریم که مثلا در فلان جنگ یه جوری فرار کرد که مثلا 3 روز بعد برگشت به مدینه، یعنی همین جور دویده بود. در این وضعیت جنگ حنین از اون سپاه دوباره تجربه شبیه به احد تکرار شد و 10 نفر کنار پیغمبر موندن و دفاع از پیغمبر رو به جان خریدن که علی علیه السلام هم از جمله همونها بود و کسانی که به قصد پیغمبر اکرم می آمدن رو علی علیه السلام فرار می داد. که پیغمبر با یک صدای بلندی در اون اوج دشواری و شکست فریاد زد که ای یاران خدا و یاران پیامبرش، من بنده خدا و پیامبرش هستم، و اونجا هم رسالت خودش رو اعلام کرد. و اینجا پیغمبر با همون تعداد محدود بعد از این روحیه دادن به مسلمین مرکبش رو به سمت دشمن حرکت داد. یاران همراه هم با حضرت حرکت کردن. عباس عموی پیغمبر با فریاد بلندی مسلمان ها رو صدا کرد و دوباره لشکر اسلام جمع جور شد. این فرمانده صدا زد که بابا من هستم هنوز در قلب میدان. و امیرالمؤمنین در این جنگ 40 نفر از حوازن رو کشت که یکی از دلاوران حوازن شخصی به نام ابو جرول. اصلا شکست و کشته شدن این شخص خیلی مهم بود در هزیمت سپاه حوازن. سوال داشت؟ بله، جنگ حنین بعد از فتح مکه است. دقیقاً اصلا به خاطر فتح مکه بود که اینها وقتی دیدن پیغمبر بر مکه مسلط شد گفتن قبل از اینکه بیاد سراغ ما، یعنی خطر رو بیخ گوششون احساس کردن، ما میریم به جنگش، خواستن پیش دستی بکنن. در منطقه حنین از لحاظ جغرافیایی، حالا باید نقشه جلومون باشه، ولی به سمت طائف پیغمبر اکرم رفت. خب پیغمبر فراری های اونها رو تعقیب کرد، دژ اونها رو در طائف محاصره کرد و الان فکر کنم الان شما سوال کردید، الان از مکه تا طائف حدود 1.5 ساعت فکر کنم با ماشین راه، الان فکر کنم 1.5 ساعت. در جریان منا بعضی از جنازه ها رو برده بودن سردخونه های طائف، بعضی از این رفقای بسهی میرفتن طائف، مثلا میومدن، هنوزم طائف شهریه. بالاخره پیغمبر فراریان رو تعقیب کردن، دژ اونها رو در طائف محاصره کردن. در این محاصره دژ اونها علی علیه السلام با نافع ابن غیلان، نافع ابن غیلان جنگیدن و او رو کشتن. وقتی نافع کشته شد گروهی از مشرکین فرار کردن و برخی هم اسلام آوردن. من سریعتر بحث جلو برم که جنگ حنین تمام بشه. نمونه علی علیه السلام علاوه بر این هنگام محاصره دژ مأموریت پیدا کردن تا بت‌های اطراف طائف رو نابود کنن، شرک زدائی، که این مأموریت رو هم انجام دادن. شیخ مفید درباره حضور علی علیه السلام در نبرد طائف و جنگ حنین نوشتن که فضیلت‌های امیرالمؤمنین در این جنگ دقت کن، در حقیقتش تأمل کن، اندیشه کن، میبینی که در این جنگ به همه فضیلت ها دست یافت و هیچ کس از امت در اونها با وی شریک نیست. پس اگر من بخوام خلاصه عرض بکنم جلوه های شخصی و شخصیتی امیرالمومنین در جنگ حنین رو عرض بکنم: 1. پرچمداری مهاجران. 2. حضور در اوج نبرد در هنگام هجوم دشمن و دفع خطر از پیغمبر اکرم در لحظاتی که بسیاری از اونهایی که مدعی بودن فرار کرده بودن. 3. کشتن ابو جرول که موجب فروپاشی سپاه حوازن شد. 4 کشتن 40 نفر از جنگاوران هوازن، 5 فرماندهی گروهی که برای از بین بردن بت‌های اون منطقه بسیج شده بودن، از بین بردن بت‌های اون منطقه، 6 کشتن نافع که بعد از کشته شدن نافع ابن غیلان خیلی ها تسلیم شدن و همجور که عرض کردم حتی مسلمان شدن، و نهایتا هماوردی با شهاب از قبیله خصعم که هیچ کدام از مسلمان ها در جنگ پاسخ به هماورد جویی این شهاب نداد و علی علیه السلام رو از پا در شهاب، شخصیستی که از مشرکینه.